ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گم شده با فرارسیدن شب متوقف شد. سه مأمور پلیس و دو شهروند عادی در درگیری با سارقان مسلح در استان اصفهان کشته شدند. و سپاه پاسداران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. با فرارسیدن شب در شرق آسیا، عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گم شده خطوط هوایی ایر آسیا متعلق به مالزی متوقف شده است. مقامات دولت اندونزی گفتند با وجود توقف عملیات جستجو، اما چند قایق همچنان در منطقه در حال گشتزنی است. در همین حال یوسف کالا، معاون رئیس جمهوری اندونزی، از احتمال سقوط این هواپیما خبر داده، اما گفته هیچ اطلاعی درباره عامل یا محل سقوط هواپیما ندارد. توقف عملیات جستجو 11 ساعت پس از گم شدن هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا روی می‌دهد. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود. مقامات انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در چند شهر این استان از مرگ سه مأمور پلیس و دو شهروند عادی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس، در این درگیری سه نفر از ماموران پلیس و دو شهروند عادی همراه یک نفر از سارقان کشته شدند و دو تن از سارقان هم متواری هستند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس خبر داده که در جریان درگیری های مسلحانه جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان کشته شده است. سپاه پاسداران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفت که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شود. پلیس باکو شامگاه شنبه و صبح یکشنبه با حضور در منازل تعدادی از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آنها را برای آنچه گفتگو خوانده به دفتر دادستانی این شهر برده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با صدور بیانیه‌ای خبر داد که پلیس باکو اواخر وقت شنبه و صبح یکشنبه با حضور در منازل تعدادی از کارمندان این رادیو، آنها را مجبور به حضور در دفتر دادستانی کرده و به آنها گفته است در صورت همکاری نکردند آنها را به زور خواهند برد. ننات پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با محکوم کردن این اقدام پلیس گفت مقامات دولت آذربایجان به دنبال ایجاد ارعاب و وحشت برای کارمندان این رادیو و خانواده هایشان بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران، روز شنبه از آزمایش عملیاتی زیردریایی فاتح ساخته این کشور برای نخستین بار در رزمایش ارتش خبر داد. رزمایش شش روزه محمد رسول الله روز شنبه سومین روز خود را پشت سر گذاشت. پهپاد انتحاری استفاده شده و این پهپاد را یک بمب متحرک مینامند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست از زیردریایی فاتح میگوید.
ایران دو نوع زیردریایی تا حالا داشته. یکی زیردریایی کلاس کیلو به نامهای طارق و نور و یونس که از روسیه گرفته بود. اینها زیردریایی های بسیار بزرگ، حدود 4000 تن. و بعد یک سری زیردریایی های رو خود ایران ساخت به اسم زیردریایی های کوچک یا میجت. اینها توناژشون حدود 120 تن بوده و برای کارهای ساحلی استفاده میشن. برای اولین بار ایران اومده زیر دریایی فاتح رو ساخته که این یک زیر دریایی نیمه سنگینه با توناژی حدود 600 تن و برای عملیات ساحلی است، یعنی یک زیر دریایی بین زیر دریایی کوچک و زیر دریایی بزرگ که برای آبهای گسترده و به مراتب فراتر از آبهای ساحلی است. یک قدمی است در آینده برای ایران که بتونه زیر دریایی بزرگ بسازه.
مانور محمد رسول الله ارتش ایران 6 روز است و در بخش شمالی اقیانوس هند، دریای عمان و بخش شرقی خلیج فارس انجام میشه. به نظر شما ایران چرا این قسمت ها رو برای انجام مانورش انتخاب کرده؟
ایران در این ناحیه، یعنی در شمال غربی اقیانوس هند، تهدید رو احساس میکنه و این تهدید از سوی آمریکاست. تلاش داره که ایران یه حضور آشکاری در شمال اقیانوس هند به ویژه در نواحی غربی اون، یعنی دریای عمان، خلیج فارس، خلیج عدن و دریای سرخ داشته باشه که این ناحیه یک اهمیت استراتژیکی داره و در مسیر راه‌های مواصلاتی شرق و غرب این منطقه مورد توجه آمریکاست، هند، چین و دیگر قدرت‌های بزرگ. ایران با توجه به راهنمایی‌هایی که آیت الله خامنه‌ای به نیروی دریایی ارتش کرده، داره سعی می‌کنه که به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه که تا رسیدن به این هدف راه درازی رو در پیش داره.
احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ایران، اشاره‌ای داشته به چیزی به نام پهپاد انتحاری. پهپاد انتحاری چگونه چیزی میتونه باشه؟ چرا که اون میگه که یک بمب متحرک است.
پهپاد انتحاری یعنی پهپادی حامل مقدار زیادی مواد منفجره که خودش رو به هدف مورد نظر میکوبه و منفجر میشه.
آقای آریان، آیا سابقه استفاده از این نوع پهپاد رو ایران در کارنامه خودش داره؟
حتما. در سال 2006 میلادی، زمانی که حزب الله با اسرائیل می جنگید که معروف شده به جنگ 33 روزه، ایران شماری از پهپادهای انتحاری رو موسوم به ابابیل رو در اختیار حزب الله قرار داد. اسرائیلیا یک پهپاد رو در اسرائیل این رو ساقط کردند و بررسی‌های بعدی نشون داد که این پهپاد حامل 30 کیلوگرم مواد منفجره بوده. پهپاد ابابیل یکی از پهپادهایی است که ایران این رو در زمان جنگ ایران و عراق ساخت و پهپاد یک بار مصرف بود. بعدن این رو توسعه داد، انواع مختلفش رو ساخت، مثل ابابیل بی، سی و تی، ولی این ماهیت پهپادهای انفجاری است که یک نوع پهپاد بسیار ابتداییه و جای تعجبه که در این رزمایش ایران از پهپادهای مسلح خودش استفاده نکرده. برای اینکه به گزارش رسانه‌های ایران و همینطور مقام‌های نظامی، ایران پهپاد سریر، حماسه، شاهد 129 و فوتروس رو ساخته که اینا پهپادهای مسلح هستن، یعنی با خودشون موشک حمل می‌کنن و بمب عمل میکنن و مثل بمب افکن عمل میکنن، ولی ما تاکنون در عمل نشانه ای از این پهپادها ندیدیم.
اما محمد علی آقجا، کسی که 33 سال پیش به جان پاپ ژان پل دوم رهبر وقت کاتولیک های جهان سوء قصد کرد، روز شنبه بار دیگر به واتیکان بازگشت تا این بار بر مزار ژان پل دوم به وی ادای احترام کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
محمد علی آقجا اهل کشور ترکیه روز 23 اردیبهشت ماه سال 1360 با شلیک 3 گلوله به پاپ ژان پل دوم در میدان سنت پیتروی واتیکان وی را به شدت مجروح کرد. محمد علی آقجا به جرم سوء قصد به پاپ دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. اما پاپ 6 دی ماه سال 1362 به دیدار وی در زندان رفت و از گناه وی گذشت و او را بخشید. روز شنبه 31 سال پس از دیدار پاپ با وی در زندان، محمد علی آقجا بر مزار ژان پل دوم حاضر شد و به وی ادای احترام کرد. در تصاویری که با تلفن همراه از آقای آقجا بر مزار ژان پل دوم گرفته شده، وی از پاپ درگذشته که اخیراً به مقام قدیسی رسیده است تشکر می‌کند و می‌گوید که معجزه او همچنان ادامه دارد. مهمت علی آقجا پس از این در مصاحبه با خبرگزاری آنتکرونوس ایتالیا گفت که به دلیل سالگرد ملاقاتش با ژامپل دوم به واتیکان آمده و خوشحال است که دوباره به میدان سن پیترو مکان وقوع معجزه بازگشته است. ضارب ژامپل دوم که اکنون 56 ساله است، هفته گذشته در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی در صربستان بار دیگر ادعای خود را مبنی بر این که آیت الله خمینی دستور سوء قصد به جان پاپ را داده بود تکرار کرد. وی پیش از این در کتاب خود با عنوان آنها به من وعده بهشت داده بودند این ادعا را مطرح کرده بود. در واکنش به این اظهارات سفارت جمهوری اسلامی در بلگراد سخنان مهمت علی آقجا را تکذیب کرد و در مقابل مدعی شد که آیت الله خمینی با همه مذاهب مختلف روابط بسیار خوبی داشت. واتیکان هم در بیانیه‌ای ادعای دخالت ایران در سوء قصد به جان ژامپل دوم را تکذیب کرد. مهمت علی آقجا در زمان حضور در واتیکان خواستار دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هم شد که با واکنشی سرد از جانب مقام های واتیکان روبرو شد. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در واکنش به این درخواست گفت او آمد و گلهایش را بر مزار ژامپل گذاشت. گمان می کنم همین کافی باشد.
اما ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میگوید در بودجه سال آینده کشور منابع درآمدی نشان میدهد که وابستگی به نفت 35% کاهش یافته. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از او پرسیده که اظهارات این عضو کمیسیون تا چه حد به واقعیت نزدیک است.
تردید وجود داره که سهم نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و به یک بار کاهش داد. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه از جمله مالیات بر واردات و بخشی از درآمدهای مالیاتی نیز وابسته هستند به درآمدهای نفتی. مثلا مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ ایران در امر مونتاژ فعاله، خب این درآمد مالیاتیش وابسته است به اینکه نفت درآمدی ایجاد بکنه و تزریق بشه اون درآمد نفتی به این صنعت که سوداوری ایجاد بکنه و مالیاتی بدن. حتی درآمد دولت از بابت فروش ارز هم نوعی درآمد نفتیه. بنابراین ادعا که سهم نفت در بودجه به یک سوم رسیده رقم رسمی و روی کاغذ و سهم مستقیم نفت احتمالاً، و الا در عالم واقع سهم درآمدهای نفتی در بودجه از سوی کارشناسان اقتصادی حتی خود دولت بالاتر از حدود 60% و تا 70% هم برابر شد.
همین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته دولت بایستی در سال آینده قانون مالیاتی رو تغییر بده و بتونه از دریافت مالیات برای انجام پروژه های عمرانی کشور استفاده کنه. به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت درآمد مالیاتی رو جایگزین درآمد نفتی کشور کنه؟
هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه در بلند مدت یک سیاست مطلوبه، ولی در شرایط رکود افزایش مالیات میتونه مانع عبور از رکود بشه و اون رو به تأخیر بیاندازه. در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که درآمدهای مالیاتی بیش از 20% افزایش پیدا کنه. اگر این افزایش ناشی از افزایش مالیات‌های نهادهای شبه دولتی، نظامی و امنیتی باشه که درآمدهای رانتی انبوهی دارن و از مالیات فرار میکنن، خب مناسبه. اما اگر بنگاه‌های مستقل و به خصوص بنگاه‌های کوچک تحت فشار قرار بگیرن، اونها قادر نخواهند بود که سودی رو ایجاد بکنن و باز تولید بکنن سرمایه رو و در نتیجه مشارکت کنن در رشد اقتصادی. یک روش دیگه هم وجود داره و اون هم صرفه‌جویی در هزینه‌های نهادهای رانتی هست که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنن و این روش میتونه به ابزار موثری تبدیل بشه برای تعادل بودجه.
از فرار مالیاتی صحبت کردید آقای علوی، نرخ این فرار مالیاتی در چه حد هست؟
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در عرصه مالیات همین نبود نظام آماری کارآمد و روزآمد در زمینه مالیات است. میزان فرار مالیاتی چندان روشن نیست. مثلا گاهی اوقات گفته میشه از طرف معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد که بین 20 تا 25% ما فرار مالیاتی داریم این 25% نسبت به تولید ناخالص داخلیه. اخیراً هم وزیر اقتصاد گفته که حدود 43% از به اصطلاح تولید ناخالص داخلی و معادل اون ما معافیت مالیاتی داریم و نهادهایی هستن که مالیات نمیدن. بنابراین ابهام در این زمینه زیاد هست.
احمد علوی استاد اقتصاد با رادیو فردا گفتگو میکرد. تا 15 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.